رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
آمریکا میگوید بمب‌های کشف شده در دو محموله پستی توسط القاعده تهیه شده است. حامد کرزای از ناتو خواستار توضیح درباره عملیات مشترک آمریکا و روسیه در افغانستان شد. و محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری در تهران به 9 سال زندان محکوم شد. به مجله شبانگاهی خوش آمدید. ساعت 22 به وقت تهران است، 22 و 23 به وقت اروپای مرکزی، جایی که صدای ما را می شنوید، پراگ. امروز شنبه 8 آبان ماه 1489 خورشیدی است، برابر است با 30 اکتبر 2010 میلادی. من مهرداد قاسم‌فر هستم. در مجله شبانگاهی امشب 30 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. و با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت میکنم با همکارم محمد رضا کاظمی چند خبر مهم روز رو مرور کنیم، بعد برمیگردیم با گزارش‌ها و گفتگوهای امشب با شما خواهیم بود.
درود و شب بخیر. جنت ناپولیتانو وزیر امنیت داخلی آمریکا میگوید بمب‌های کشف شده در دو محموله پستی به مقصد آمریکا توسط القاعده تهیه شدند. وی در گفتگو با شبکه CNN همچنین از عربستان سعودی به خاطر آگاه کردن مقام‌های آمریکایی درباره بسته‌های مشکوک قدردانی کرد. بسته‌های پستی حاوی بمب روز جمعه یکی در دبی و دیگری در بریتانیا کشف شدند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از فرماندهی ناتو خواستار توضیح درباره عملیات مشترک آمریکا و روسیه علیه تولید کنندگان مواد مخدر در کشورش شد. در بیانیه صادر شده توسط آقای کرزای، از این عملیات به خاطر عدم دریافت مجوز از دولت افغانستان به شدت انتقاد شده است. یک مقام ارشد روسی روز جمعه اعلام کرد روسیه و آمریکا در نخستین عملیات مشترک خود برای مبارزه با تولید مواد مخدر در افغانستان 4 مرکز تولید این مواد را نابود کردند. محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری به 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شد. آقای سیف‌زاده در گفتگو با رادیو فردا اتهام خود را تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرد. وی درباره حکم صادر شده گفت:
مطابق اصول 159 و 172 قانون اساسی، از اساس دادگاه‌های انقلاب غیر قانونی است. اگر این موضوع حتی جرمی بود که نیست، فقط باید در محاکم کیفری با حضور هیئت منصفه واقعی و نه حکومتی و به صورت علنی انجام میشد. خب از چنین دادگاه غیرقانونی جز صدور حکم غیرقانونی متوقع نیست.
محمد سیف‌زاده همچنین افزود به حکم صادر شده علیه خود اعتراض خواهد کرد. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از ذخیره سازی 900 میلیون تن کالای اساسی در ایران خبر داد که به گفته او با کوچکترین تهاجم این میزان کالای اساسی ذخیره شده به عنوان پشتوانه قوی توزیع می شود. آقای بهمنی افزود ایران به قدری طلا وارد کرده است که در 10 سال آینده نیز نیازی به واردات طلا نخواهد داشت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران با اشاره به تخمین 100 میلیارد دلاری ذخایر ارزی ایران گفت ذخایر ارزی کشور به طور قطع بیش از این میزان است. چندی پیش محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته بود بانک جهانی ذخایر ارزی ایران را 100 میلیارد دلار اعلام کرده که لابد درست است. ژنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان موضع ایران در قبال افغانستان را متناقض توصیف کرد. آقای پتریوس روز جمعه گفت ایران از یک سو به دولت حامد کرزای کمک می‌کند و از سوی دیگر با کمک به گروه‌های شبه نظامی دولت افغانستان را تضعیف می‌کند.
سپاسگزارم محمد رضا کاظمی. اما ببینیم در مجله شبانگاهی من همکارانم چه مطالبی رو برای شما آماده کردند. جمهوری اسلامی از دست تحریم کنندگان هواپیماهای ایرانی برای سوختگیری در فرودگاه‌های اروپا به دادگاه لاهه شکایت برده است. گزارشی در این باره می‌شنوید. پس از آنکه آیت الله علی خامنه‌ای خواستار ایفای نقش بسیج در سطح جهانی شد، حالا رئیس سازمان دانشجویی از مأموریت بسیج برای جامعه بشری سخن می‌گوید. نگاهی خواهیم داشت به تعریف تازه از مأموریت‌ها و نقش بسیج در ایران. آمریکا، حزب دموکرات و باراک اوباما این روزها در تب و تاب ناشی از برگزاری انتخاباتی به سر می‌برند که ممکن است کرسی‌های کنگره را از کنترل حزب دموکرات خارج کند. گفته می‌شود این در سرنوشت ریاست جمهوری اوباما و برنامه‌اش بسیار مؤثر خواهد بود. گزارشی از این موضوع می‌شنوید. واکنش تند حامد کرزای به عملیات مشترک ناتو و روسیه علیه آزمایشگاه‌های مواد مخدر در افغانستان و برگزاری سالگرد قتل‌های سیاسی میلیونی در روسیه از دیگر مطالب این مجله شبانگاهی خواهد بود. با 30 دقیقه مجله شبانگاهی امشب بمانید. مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران روز شنبه اعلام کرد موضوع خودداری برخی شرکت‌های نفتی از سوخت رسانی به هواپیماهای ایران در فرودگاه‌های مختلف در دادگاه لاهه هلند مطرح شده و به گفته او وکلایی هم برای پیگیری به کار گرفته شدند. این که این موضوع در کدام دادگاه لاهه در هلند قابل بررسی است و آیا جمهوری اسلامی می‌تواند علیه این شرکت‌های خصوصی اعلام دعوی کند؟ در گزارش آزادی اسدی از رادیو فردا بررسی می شود.
بر اساس برخی گزارش ها بعضی فرودگاه ها در اروپا مثل هامبورگ و فرانکفورت آلمان، استکهلم سوئد، آمستردام هلند و لندن در هفته های گذشته از سوخت رسانی به هواپیماهای جمهوری اسلامی ایران خودداری کردند. فرهاد پرورش، مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، بدون اشاره به اینکه این موضوع در کدام دادگاه در لاهه هلند مطرح شده است، اعلام کرده که این مسئله از لحاظ حقوقی به شکل بین‌المللی در دست پیگیری است. سعید محمودی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفتگو با رادیو فردا در این مورد میگوید:
به فرض اینن که تعهدی نسبت به ایران و هواپیمای ایران داشته باشند و بعد این تعهد رو شکسته باشند، در اون صورت یک دعوایی میشه بین شرکت هواپیمایی ایران و این شرکت‌های نفتی. در این صورت اگر قراردادی وجود داشته باشه، باید دید که در اون قرارداد علل اصول ماده‌ای برای رفع اختلاف وجود داره، دادگاه تعیین شده یا نه. دادگاه لاهه به این صورت مبهم که مقامات ایران بهش اشاره کردن، معمولا منظور دادگاه بین‌المللی لاهه است که فقط به دعاوی بین کشورها رسیدگی میکنه، نه بین شرکت‌ها یا یک کشور و یک شرکت. که اگر دولت ایران علیه دولت دیگری دعوایی داشته باشه، البته تحت شرایط خاصی میتونه این دعوا رو به دادگاه بین‌المللی لاهه ببره. این شرایط هم ساده نیست، باید طرف مقابل پذیرفته باشه صلاحیت دادگاه رو و بعد موضوع رو بشه به دادگاه برد. ولی تا اونجایی که من میدونم، شرکت هایی که تا حالا به ایران بنزین نفروختن همه شرکت های غربی هستن و دولت ها در این کشورها هیچ نقش مستقیمی در این مسئله نداشتن و به همین دلیل هم این اظهار نظر امروز به نظر من کمی مبهمه. برای من روشن نیست که منظور کدوم دادگاه است.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست چند پیش گزارش داد چند شرکت نفتی بزرگ از جمله بریتیش پترولیوم و رویال داچ شل قرارداد تحویل سوخت به شرکت ایرانی را لغو کردند. این حرکت در ادامه سیاست‌های دولت اوباما برای افزایش فشار بر دولت ایران قرار دارد. پیش از این در تاریخ 30 سپتامبر 4 شرکت بزرگ نفتی اروپا، شرکت بریتانیایی هلندی رویال داچ شل، شرکت فرانسوی توتال و یک شرکت ایتالیایی و شرکت نروژی استات اویل متعهد شده بودند که به سرمایه گذاری در ایران پایان دهند و از هر گونه همکاری در بخش صنعت نفت و انرژی این کشور بپرهیزند. اما مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی گفته است که این شرکت‌ها به دلیل فشارهای دولت آمریکا قراردادهایشان را با ایران به صورت یکجانبه فسخ کردند. سعید محمودی با اشاره به قوانین بین‌المللی تأکید می‌کند حتی با وجود چنین شرایطی بردن دعوا به دادگاه بین‌المللی لاهه دور از ذهن است.
اگر یکی از طرفین قرارداد را نقض بکنند، معمولاً این دعوی به داوری سپرده میشه و برای داوری هم باید تو قرارداد چی نوشته شده. خیلی مواقع داوری به یک کشور ثالث فرستاده میشه، مثلا به سوئد که خیلی معموله، یا به سوئیس. دعوا رو میشه در مثلا یه شورای داوری در لاهل یا در جای دیگه در هلند مطرح کرد و شاید منظور این باشه، ولی به هر صورت و به طور قاطع بردن این دعوا به دیوان عالی بین المللی لاهه که یک سازمانی متعلق به سازمان ملل متحد و فقط به دعاوی بین دولت‌ها رسیدگی می‌کنه به کلی دور از ذهنه.
در حالی که معاون اول محمود احمدی نژاد اقدام برخی کشورهای غربی را در ارائه نکردن سوخت به هواپیماهای جمهوری اسلامی ایران ناشی از شکست آنها در پروژه تحریم اقتصادی ایران دانسته بود، سخنگوی وزارت امور خارجه هم در رابطه با خودداری از سوخت رسانی به هواپیماهای ایران در بعضی از فرودگاه‌های اروپایی گفته بود که جمهوری اسلامی این رفتار را تحمل نمی‌کند و در صورت تکرار مقابله به مصر خواهد شد. برخی خبرگزاری‌ها گزارش دادند که این اتفاق برای خط هوایی بریتیش میدلند در فرودگاه امام خمینی تهران افتاده است. سعید محمودی، کارشناس امور بین‌الملل، این رفتار تلافی جویانه را منطقی نمی‌داند.
فرض کنید شرکت لوفتانزا یا شرکت KLM که به ایران پرواز میکنن، شرکت های خصوصی که هیچ ارتباطی به شرکت شل یا شرکت های نفتی دیگهی که در فرودگاه های اروپایی بنزین به شرکت هواپیمایی میفروشن ندارن، هیچ نقشی در اون شرکت ها ندارن. بنابراین شما مثل این است که بخواد یک شخصی رو یا یک شرکتی رو به خاطر عملکرد یک کسی دیگهی تنبیه بکنید. مسئله دولت ها اینجا مطرح نیست. مسئله تجارتی خیلی ساده است. تلافی علیه یک کسی که هیچ نقشی در عملکرد اولیه نداشته.
سوخت نرساندن به هواپیماهای ایران در برخی از فرودگاه‌های اروپا باعث شده فرودگاه سومی برای سوختگری در نظر گرفته شود و این پروازها برای شرکت‌های هواپیمایی ایران پرهزینه‌تر شده است.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جریان سفر اخیر خود به قم خواستار آمادگی بسیجیان برای ایفای نقش نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان اسلام شد. درست یک روز پس از بازگشت آیت الله علی خامنه ای از قم، حسین قدیانی رئیس سازمان بسیج دانشجویی نیز گفت که رسالت بسیج دانشجویی فقط منحصر به دانشگاه و حتی جمهوری اسلامی و جهان اسلام نیست، بلکه بسیج مأموریتی برای بشریت دارد. مراد ویسی از تعریف مأموریت‌ها و نقش‌های جدید برای سازمان شبه نظامی بسیج در ایران گزارشی تهیه کرده، بشنویم.
آیت الله خامنه ای میگوید از عملکرد بسیج در وقایع سال گذشته ایران راضی است و بسیج باید برای مأموریت‌های بزرگتر حتی در سطح کشورهای اسلامی آماده شود.
دشمن در یک برهه‌ای که امروز هم دنباله‌هاش کم و بیشی هست متمرکز شد بر روی بسیج در تبلیغات گوناگون جهانی علیه بسیج. اون چه توانستن گفتن، بمباران کردن، بمباران تبلیغاتی کردن بسیج را برای اینکه بسیج را از چشم مردم بیاندازن. خب نتوانستن. این قضایای سال 88 این رو نشان داد. لذا بسیج به حمدالله روز به روز آبروش بیشتر شده است در کشور ما. شور انقلابی رو اندکی نبایستی کاست، نباید کاهش داد. انگیزه انقلابی باید روز به روز در دلهای من و شما افزایش پیدا کنه. هدف فقط سر و سامان دادن به وضع کشور نیست، دنیای اسلام، بلکه جامعه بشریت نیازمند کمک به اونهاست.
هنوز ساعاتی از این سخنان آیت الله خامنه ای نگذشته بود که فرماندهان ارشد بسیج شروع کردن به تکرار این دستور برای گسترش مأموریت های بسیج. در همین چارچوب سرتیب محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج کشور، گفته است باید به سمت اسلامی شدن دانشگاه ها برویم. سرتیب نقدی گفته است در مورد رابطه حوزه و دانشگاه هم ضعیف عمل کرده ایم و بسیج باید و می تواند حلقه مفقوده بین حوزه و دانشگاه باشد. حسین قدیانی رئیس سازمان شبه نظامی بسیج دانشجویی نیز که 600 هزار عضو فعال در دانشگاه های ایران دارد، سطح انتظار را بالاتر برده و گفته است بسیج دانشجویی نه تنها در دانشگاه ها بلکه باید خود را برای مدیریت جهانی و حل مشکلات بشریت آماده کند. بسیجیان رده های پایین تر نیز سرسختانه بر این باور جدید پای می فشارند که مأموریت بسیج دیگر از کشور گذشته و به سطح جهانی رسیده است.
هدفمون البته این هست که جلوی تجاوز متجاوز به خاک کشور ایران رو بگیریم در ظاهر، اما هدفمون هدفی بالاتره. هدف ما حرکت دادن جهان به سمت معنویته. ما میخواییم جهان رو عوض کنیم و جهان رو به طرفی ببریم که از زیر همه بندگی ها بیاد بیرون، کل جهان، آدم های جهان، و برن زیر بندگی خود خدا.
تکرار چنین سخنانی از سوی آیت الله خامنه ای، فرماندهان بسیج و حتی بسیجی های ساده می تواند بدین معنا باشد که ترسیم چنین وظایف جدیدی برای بسیج احتمالاً به جذب و سازماندهی تعداد بیشتری از بسیجیان منجر خواهد شد. به همین دلیل سرتیپ همدانی، فرمانده سپاه تهران، گفته است بسیج در صدد سازماندهی 1400 گردان جدید است. سردار جوکار، فرمانده بسیج دانش آموزی، نیز اعلام کرده اعضای این تشکل شبه نظامی از 4,800,000 نفر در شرایط کنونی به 8 میلیون نفر در 5 سال آینده افزایش خواهد یافت. و تمامی اینها در حالی است که روز به روز بر تعاریف رضایتمندانه و ستایشگرانه آیت الله خامنه ای از بسیج و شبه نظامیان بسیجی افزوده می شود.
بسیجیان در قبال پیچیدگی اوضاع توانستند در ذهن خود و فکر خود و شخصیت خود پیچیدگی ایجاد کنند و بشناسند. خیلی ها ممکن بود اشتباه بکنن و خیلی ها هم اشتباه کردن، اما حرکت عظیم بسیج این شاخص بصیرت را، این پرچم بصیرت را برای خود حفظ کرد، اشتباه نکرد.
در گذشته هرگاه آیت الله خامنه ای از بسیج ابراز رضایت می کرد، مجلس و دولت ایران نیز بودجه های بیشتری در اختیار بزرگترین تشکل شبه نظامی ایران قرار می دادند. حالا باید منتظر نشست و دید که مجلس و دولت ایران بعد از ستایش‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای از بسیج چه تسهیلاتی در اختیار این سازمان شبه نظامی برای مأموریت‌های جدید آن قرار خواهند داد.
و اما انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا روز سه‌شنبه برگزار می‌شود. پیش‌بینی‌ها کیست که حزب دموکرات کرسی‌هایی را از دست خواهد داد؟ باراک اوباما برای متقاعد کردن رأی دهندگان به حمایت دوباره از این حزب روز شنبه برای شرکت در گرد همایی‌های انتخاباتی به ایالت‌های پنسیلوانیا، کنتیکات و ایلینوی رفته و یک شنبه نیز به اوهایو خواهد رفت. مینا و آرمست از کوروش همایون‌پور از اعضای حزب دموکرات و نامزد سابق انتخاباتی این حزب در واشنگتن پرسیده که انتخابات سه شنبه تا چه حد اهمیت دارد و بر وضعیت دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه تا چه میزان تاثیرگذار است؟
تاثیرگذار خواهد بود، به خاطر اینکه در این شکی نیست که دموکرات‌ها تعداد زیادی کرسی رو هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنا از دست خواهند داد و جمهوری‌خواه‌ها اون کرسی‌ها رو تصاحب خواهند کرد. حتی احتمال زیاد کنترل مجلس نمایندگان به دست جمهوری‌خواه‌ها می‌افته. بنابراین در این توازن قدرت بین این دو حزب تغییر قابل توجهیه به ضرر دموکرات‌ها و به نفع جمهوری‌خواه. البته شانس کنترل سنا را از دست دادن کمتره، ولی اونم غیر ممکن نیست.
موضوعی عمده ای که در زمینه سیاست داخلی در رقابت این دو حزب به ویژه مطرحه کدوم موضوع هستند؟
اصل قضیه مسئله اقتصادی، بیکاری زیاد، عدم رشد اقتصادی و تصویریه که در ذهن رای دهنده های آمریکایی جا افتاده که مملکت از نظر اقتصادی وضعیتش خرابه. حالا تا چه حد به واقعیت نزدیکه یا نیست اون یه بحث دیگه است. اصل قضیه اینه در حقیقت. عملا میتونیم بگیم که اگر سیاست های آقای اوباما و کنگره دموکرات ها نبود و الان وضع اقتصادی آمریکا بسیار بزینی که هست بدتر بود و حتی ممکن بود یه دوران رکود اقتصادی خیلی شدید اتفاق می افتاد. و از طرف دیگه دموکرات ها تونستن این مسئله بیمه بهداشتی و اون لایحه معروف رو از کنگره بگذرونن.
از نظر سیاست خارجی، آیا سیاست های دولت باراک اوباما در زمینه فرض کنید مسائل مربوط به ایران و یا صلح خاورمیانه، اینها نقشی در تصمیم مردم برای رأی دادن دارند؟
به نظر من نه، یا اینجوری بگیم که خیلی کم. مردم آمریکا مخصوصا در انتخابات میان دوره‌ای به مسائل اقتصادی توجه میکنن و ملاک اصلی رأیشون همین خواهد بود. و یه توجه دیگه هم باید داشته باشیم که به طور کلی کنگره در سیاست خارجی آمریکا نقش درجه دوری رو بازی میکنه و این رئیس جمهور و کابینه است که نقش اصلی رو بازی میکنه. ولی به طور جنبی میشه گفتش که شاید اگه کنگره بیفته دست جمهوری خواه ها، یه مقداری در بعضی موارد اشکالاتی در سیاست خارجی آمریکا به وجود بیارن.
حزب دیگری که اخیراً مطرح شده، حزب چای یا تی پارتی، این حزب چه نقشی میتونه در حفظ توازن قوا بین دو حزب دیگر یا تغییر دادن اون داشته باشه؟
به نظر من این تی پارتی در حقیقت یه جناح حزب جمهوری خواهه و اینها در 90% مسائل با جمهوری خواه موافقن و با اونا رأی میدن و درسته که هنوز اسم خودشو حفظ کرده، ولی تمام کاندیداهاشون در کنگره بدون تقریبا بدون استثناء از کاندیداهای حزب جمهوری خواه هستند.
در ایران مسئولان جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی نژاد چند بار به این مسئله اشاره کردند که در زمین سیاست خارجی دولت اوباما با توجه به انتخابات روز سه‌شنبه سیاست‌هایی را پیش می‌بره، از جمله در زمینه صلح خاورمیانه. خود مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یکم به 10 نوامبر بعد از انتخابات آمریکا موکول شده. به نظر شما این انتخابات و نتیجه اون می‌تونه نقشی در رفتار دولت اوباما با ایران داشته باشه؟
ممکنه، ولی احتمالش ضعیفه. فراموش نکنیم که از اولی که آقای اوباما انتخاب شد و اومد سر کار، چند بار دست مذاکره و اگر نه دوستی اقلن مناسبات محترمانه و دیپلماتیک رو به طرف ایران دراز کرد، ولی پاسخ مثبتی نگرفت. هنوزم در داخل کابینه آقای اوباما تأکید روی پیشرفت مذاکرات و مناسبات دیپلماتیک با ایرانه.
گفتگوی مینا بهارمس بود با کوروش همایون پور از اعضای حزب دموکرات و نامزد سابق انتخاباتی این حزب در واشنگتن. به دنبال عملیات مشترک نیروهای ناتو و روسیه برای نابودی چند کارخانه تولید مواد مخدر در شرق افغانستان، حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور روز شنبه 8 آبان ماه عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و روسیه را محکوم کرد و از فرماندهان ناتو خواستار توضیح درباره این عملیات شد. در این عملیات 1 تن مواد مخدر نیز به دست آمده است. خبرنگار ما علیرضا سهیل از کابل گزارش می‌دهد.
این عملیات در شهرستان شینوار استان ننگرهار هم مرز با پاکستان از سوی نیروهای بین المللی تحت امر ناتو و روسیه برای از بین بردن 4 کارخانه تولید مواد مخدر صورت گرفته است. اما این عملیات با واکنش تند دولت افغانستان و خشم حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور روبرو شد. دفتر ریاست جمهوری افغانستان با انتشار بیانیه‌ای گفته است که هیچ سازمان و یا نهادی حق ندارد که به طور خودسرانه در افغانستان عملیات نظامی انجام دهد. و عملیات در استان ننگرهار با شرکت نیروهای ویژه روسیه بدون موافقت دولت افغانستان انجام شده است. حامد علمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، گفت که تکرار این نوع عملیات نظامی واکنش افغانستان را در پی خواهد داشت.
گویی که بعضی از اتباعی کشور روسیه روی عملیات سهم داشتن به اینکه ایشتون نیروهای از را در چوکات ناتو عملیات مشترک پیش بودن، ما از قمانده ناتو توضیحات خواستیم.
اما باز محمد احمدی، معاون وزارت کشور افغانستان، میگوید که در این عملیات تنها 2 ناظر روسی از سفارت روسیه حضور داشته است.
در اثر یک عملیات مشترک و رهبری پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت محترم داخله، تبلیغات سو هست من صادقانه میگم هیچ نیروی مسلحی از روسیه ایرا من اطلاع دارم که در این عملیات شریک نبوده و من خبر شدم که 2 نفر کارشناس مواد مخدر روسیه هم نیست ناظر در کنار نیروی نیاتشیم در این عملیات شرکت کرده.
اخیرا روسیه از عملکرد کند ناتو در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان انتقاد کرده بود. در همین حال تحلیلگران میگویند که این عملیات مشترک نشان می‌دهد که همکاری ناتو و روسیه در حال افزایش است. روسیه به نیروهای ناتو اجازه داده است تا برای عبور کامیون‌های تدارکاتیشان از خاک روسیه استفاده کنند. گفته می‌شود که افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر است که بیشتر از مسیر کشورهای آسیای میانه و ایران که با افغانستان مرز مشترک دارد، مواد مخدر به روسیه و اروپا قاچاق می‌شود. به گفته مقامات ناتو، تولید مواد مخدر در افغانستان بزرگترین منبع مالی طالبان محسوب می‌شود. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
هر سال 30 اکتبر روسیه یاد قربانیان سیاسی قرن 20 را گرامی می‌دارد. این رسم از سال 1991 وضع شد، زمانی که در دوره پروسترویکا اسناد قتل میلیون‌ها نفر در اتحاد شوروی در اختیار عموم قرار گرفت. بهار گذشته دیمیتری مدودف با انتقاد از استالین و جنایت‌های تاریخیش اعلام کرد که روسیه دیگر به این دوران باز نخواهد گشت. آنا رایسکای در این باره برای ما گزارشی دارد.
سیوم اکتبر سال 1974 زندانیان سیاسی در اردوگاه کار اجباری مردوی در اعتراض به تعقیب سیاسی در اتحاد شوروی اعتصاب قضا کردند. از آن سال مدافعین حقوق بشر در روسیه این روز را روز زندانیان سیاسی می نامند. از سال 1991 دولت این روز را روز ملی گرامی داشت قربانیان سیاسی اعلام کرد. به رسم سالهای گذشته رأس ساعت 3 بعد از ظهر در سراسر روسیه مردم در محل یاد بود قربانیان سیاسی که عمدتاً در تمام شهرها وجود دارد گرد هم آمدند. در مسکو و سانت پترزبورگ بخشی از این مراسم به قرائت اسامی اهالی این شهرها که در دوره استالین و پس از آن به دلایل سیاسی کشته شدند اختصاص یافت. ویکتور شندروویچ نویسنده نامی در مسکو در این مراسم که روبروی ساختمان FSB یا KGB سابق برپا شد شرکت کرد. او میگوید
مردم آمدند تا با صدای بلند اسمهای قربانیان سیاسی را بخوانند. میدانیم که میلیون ها نفر کشته شدند، اما این تنها یک آمار است، در حالی که هر کدام از این افراد نام، فامیل و تاریخچه دارند و وقتی که اسمهایشان را میشنویم گویا در پیش رویمان ظاهر میشوند و کمک میکنند که این دوره از تاریخمان را از یاد نبریم و دوره مشابه تکرار نشود. متاسفانه افرادی که در این مراسم شرکت میکنند زیاد نیستند. در سیاست و جامعه اکثریت با آنهایی است که در صددند قدرتی فاتح و جهانی را احیا کنند و ارزشی برای کسانی که در این راه قربانی میشوند قائل نیستند.
تعداد دقیق افرادی که در اتحاد شوروی به دلایل سیاسی کشته شدند تاکنون مشخص نیست. گفته می شود بین سالهای 1921 تا 1953 بیش از 4 میلیون نفر به دلایل سیاسی روانه زندان و 800 هزار نفر کشته شدند. بنابر اطلاعات انجمن مموریال، معروف ترین نهاد مدافع حقوق بشر در روسیه، تنها در سالهای 1937 تا 38 بیش از 40 هزار نفر در زندانهای روسیه اعدام شدند. سال 1954 در مجازات بسیاری بازنگری شد، اما تنها در دوره پرسترویکا تحت رهبری گورباچوف این افراد تبرئه شدند. میخائیل فیدوتوف رئیس شورای توسعه جامعه مدنی در روسیه بر این باور است که برغم انتشار اطلاعات از جنایت‌های دوره پیشین، بسیاری همچنان مشت آهنین را به دموکراسی ترجیح می‌دهند.
مسئله این است که باقی مانده افکار تمامیت‌خواه را از بین ببریم. در ذهن آلمان‌ها از همان دوران کودکی این موضوع نقش بسته که هیتلر دشمن ملت آلمان بود، به این دلیل که اشتباه‌های جبران ناپذیری مرتکب شد. اما در روسیه برخی از شهروندان با این ذهنیت زندگی می‌کنند که استالین فاتح نبردی بزرگ بوده و نباید برنده را محکوم کرد. در دوره پوتین بسیاری مجدداً بر این عقیده شدند که هدف وسیله را توجیه می‌کند. مدودف اکنون استالین را مورد انتقاد قرار داده، اما بحث بر سر استالین نیست، بلکه ماهیت نظام نباید تمامیت خواه باشد.
طبق نظرسنجی که به مناسبت روز یادبود قربانیان سیاسی در روسیه منتشر شد، 72% بر آنند که دولت جنایت‌های دوره پیشین را کم رنگ جلوه می‌دهد. 17% شرکت کنندگان زیر 30 سال گفتند از تعقیب سیاسی مخالفین رژیم در اتحاد شوروی بیخبرند. جامعه شناسان میگویند این نتیجه چند سال حکومت پوتین است که در پی احیای اقتدار روسیه تنها بر موفقیت‌های اتحاد شوروی تاکید داشت. این در حالی است که مدودف جنایت‌های استالین را غیر قابل بخشش خواند و از حکومت تمامیت‌خواه شوروی انتقاد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
از روز یک شنبه 9 آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 2 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860، ردیف 31 متر برابر با 9520، ردیف 22 متر برابر با 13615، ردیف 19 متر برابر با 15690 و ردیف 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520، ردیف 22 متر برابر با 13615 و و 13680 کیلوهرتز و ردیف 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز پخش می شود. از ساعت 10 شب تا 6 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5850 و 6115 کیلوهرتز و ردیف 41 متر فرکانس 7520 کیلوهرتز پخش می شود.
22 و 29 دقیقه و 45 ثانیه وقت تهران و پشت سر میگذاریم. در مجله شبانگاهی با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید تا مجله نیمه شب که 2 ساعت و نیم دیگر خواهد بود. از شما میخواهم همچنان با ما بمانید.